بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دیروز عرض کردم که بحث فقه از این مسئله آخر بحث خیار حیوان، بحث از مسقطات خیار، این بحث به درد سایر خیارات هم میخوره، گرچه خیار حیوان مختص به بیه برخلاف خیار غبن یا خیار عیب که مشترک بین بی و سایر عقد هاست. مثلا تو اجاره یا جواله اونها خیار غبن یا خیار عیب توشو هست، ولی خیار حیوان مخصوص به بیه. تو معاملات دیگر خیار حیوان نداری، با اینکه پس این میشه خیار مختص و اون میشه خیار مشترک. ولی این بحثایی که الان درباره مسقطات خیار حیوان میگوییم، این مسقطات تو خیارات دیگر هم جاری میشود. به این خاطر این مسئله رو مطرح میکنم، به الا ضرورتی نداشین بحث کنیم. به هر حال مسقطات خیار حیوان چند چیزه. اول اینکه اگر شرط بکنند در ضمن عقد که خیار حیوان وجود نداشته باشه، ولی اگر شرط بکنند که بعد از عقد مشتری خیار را ساقط بکند، در این صورت خیار وجود داره اما مشتری باید اسقاطش بکنه. و اگر مشتری خیار را ساقط نکرد، بحث احکام تخلف شرط پیش میاد. مثلا این بحث پیش میاد که آیا حاکم شرع میتونه اجبارش بکنه یا نه، یا مثلا تصرفات مشتری نافذ هست یا نافذ نیست. اینجور بحث ها پیش خواهد اومد. به عبارت دیگر صورت اولی را بهش میگویند شرط نتیجه، دومی را بهش میگویند شرط فعل. اگر شرط کردیم که خیاری نباشد، این میشه شرط نتیجه. اگه شرط کردیم که خیار را ساقط بکند، این میشود شرط فعل که یه فعل یا انجام بده.
شرط
نه از این جهتش که فرق نمی کنه که در ضمن همون عقد بیع باشه یا یه عقد دیگر باشه، اما اگر لاحق باشه بله، اگر در ضمن خود همین عقد بیع هم باشه اسقاط مالم یجبه، در ضمن عقد دیگرم باشه اسقاط مالم یجبه. ولی دیگه بحث اسقاط مالم یجبه تو بحث خیار مجلس گفتیم، اونجا حرف شافعی همون بحث هست، ولی تو خیار مجلس گفته شد. اما اگر که لاحق باشه خیار وجود داره یه فاصله، ولی زایی خارج از بحث میشه اگه لاحق باشه. شرط نتیجه مثل این که یک کسی میگه این کتاب رو میفروشم به شما به شرط این که فلان زن مطلقه باشد، میشه شرط نتیجه. ولی اگه بگه این کتاب رو میفروشم به شما به شرط این که زنت رو طلاق بدهی، میشه شرط فعل. که حالا شرط نتیجه و شرط فعل بعضی جاها درسته بعضی جاها غلطه، حالا اینش دیگه خارج از بحث ما میشه. فعلا کلی به صورت کلی بحث ما اینه که اگر شرط کردند که خیار حیوان نباشد این شرط صحیحه، به خیار حیوان وجود نداره، اشکالی هم که حاج آقا فرمودن این اشکال تو بحث خیار مجلس که آیا اسقاط مالم یجب می شود یا نه، اونجا شیخ بحث کرده بود و پارسالان متوضح داده. این صورت اول. صورت دوم اینه که اگر مشتری بعد از عقد خیار را ساقط بکند، یعنی خیار وجود داشته مشتری حق خودش را ساقط میکنه، اینجا که روشنه که خیار ساقط میشود. علتش هم اینه که خیار را بهش میگویند حق، حق الفسخ، حق الخیار. و یکی از فرقهای بین حق و حکم اینه که حق قابل رفع ید، قابل اسقاط. شیخ انصاری بعد یه جمله‌ای داره که این محل بحث واقع شده. شیخ فرموده که اگر بعض خیار را اسقاط کند اقرب اینه که صحیحه، اولا اینه که بگیم صحیحه. این کلام شیخ. بعضی ها گفتن که اولا این کلام شیخ دو تا احتمال داره که چی میخواد بفرماید. یک احتمال اینه که میخواد بفرماید اگر کسی خیار حیوان داشت بخواد بعض خیار را نسبت به مبیع اسقاط بکنه، یعنی مثلا بگی که نصف خیارمو ساقط میکنم، این رو شیخ میخواد بفرماید که جایزه. احتمال دومم اینه که کل خیار را نسبت به زمان میخواد بگوید، یعنی مثلا میخواد بگه یه روزه، این سه روز را ساقط میکنم، سه روز خیار داره، مثلا بگه روز سوم دیگه خیار نداشته باشن. این دو تا احتمال رو بعضیا ذکر کردند، ولی بله بله ببین، خیار یک امر بسیطه، اما یه امر بسیط نسبت به متعلقی که به اون اضافه میشه اون موقع میشه مرکب. شبیه مثلا ها، روح انسان مجرده، ولی از این جهت که متعلقش بدنه اون موقع دیگه به ساتتو نداره، چون متعلق. یه مرتبه خیار نسبت به مبی، یه مرتبه خیار نسبت به زمان. الان اینو خواهم گفت، حالا کتاب قبولم همینو میخونم. خب بله، خب یعنی خلف فرض میشه، چون بحث این بود که یک مجردی که اضافه به چیزی بشه، متعلقی داشته باشه، اون که شما فرمودید یعنی تجرد تام میکسن اضافه ندارد، اون که اضافه نداره خب بله بسید، ولی این که داره ندارد نداره. خب اما احتمال اول خیلی بعیده از ظاهر عبارت مکاسب، گرچه کسی مثل آیت الله خویی این احتمال رو داده ها، ولی با عبارت نمی سازه. وقتی میگیم که کسی بعض خیار را اسقاط بکنه، یعنی که بگه این خیاری که سه روزه یه قسمتش رو نداشته باشم، ظاهر کلام اینه. ولی آیت الله خویی فرموده که بعض خیار نسبت به مبی، مثلا فرض کنی بگی که این گوسفندی رو که خریدم نصفش را دیگه نتونم فسخ کنم، اما نصف دیگر حیوان رو بتونم فسخ کنم. این رو ایشون آیت الله خویی فرموده، بعدم اشکالم کرده، اشکال کرده فرموده که مبیع قابل تبعوض نیست، قابل تقسیم کردن نیست. بعض حیوان را بهش حیوان نمی گویند. اونی که تو عدل اومده بود خیار حیوان بود، بعض الحیوان حیوان نیست، دیگه گوشته نه حیوان. این فرمایش آیت الله خویه. خب جوابش اینه که اگر که مبی دو تا حیوان بود، یک کسی دو تا گوسفند خریده بود، اینجا که بعض المبی حیوان هست قابل تبعوضم هست دیگه، بگه این دوتا رو که خریدم یکیشو فسخ بتونم بکنم یکی رو نتونم فسخ کنم. ولی عرض کردم اصل این احتمال اصلا با عبارت شیخ جور در نمیاد، ظاهر کلام شیخ همون تبعوض خیار از جهت زمانه، یعنی تو این سه روزی که خیار داره یه روزش را مثلا اسقاط خیار بکنه. این ظاهر شیخ اینه. مرحوم آقای آخوند تو حاشیه مکاسب صفحه 174 آقای آخوند یک تفصیلی در کلام شیخ داده. یه مرتبه کسی خیار رو که میخواد ساقط بکنه، یه وقت روز اول ساقط میکنه، میگه روز دوم و سوم خیار داشته باشن، یا یه وقت روز اول و دوم داره روز سوم رو ساقط میکنه. آقای آخون میفرمایید این دو صورت درسته، اما اگر کسی بسطش رو اسقاط بکنه، یعنی بگه روز دوم خیار نداشته باشم، اول و سوم داشته باشم، فرموده اینجا میشود اعاده معدوم و اعاده معدومم محال. عبارت آقای آخوند اینه که لو شرط سقوط بعضیهی، اگه شرط کرد سقوط بعض الخیار را، لا بأس بهی، این شرط عیبی نداره، اذا شرط سقوط شیء من اولهی او آخرهی، مثلا بگه روز اول خیار نداشته باشم یا بگه روز آخر نداشته باشم، و اما سقوط شیء من وسطهی به حیث و یبقا طرفا، دو طرف خیار باشه وسط نباشه، فلا یکاد و یکونو الا ازا کان خیارو به حسب امتدادهی حقوقا متعددتن لا حقا واحدا. اولا این در صورتی درسته که خیار را نسبت به زمان متعدد حساب بکنیم، بگیم مثلا ساعت اول یه حق، ساعت دوم یه حق دیگره، ساعت بعدی حق دیگره، این سه روز خیار را چند تو حق بدونیم، وقت بگیم یه حقش ساقط بشه یه حقش ساقط نشود. ولی اگر کسی بگه خیار من اولهی الی آخرهی یک حقه، وقتی یه حق نمیشه یه زمان باشه یه زمان نباشه، دوباره یه زمان باشد. مثلا مثل ملکیت یا مثل زوجیت، نمیشه بگیم که ملکیت یه کسی یه لحظه مالک کتاب باشه دوباره نباشه دوباره باشه. با ملکیت های جدید میشه دا، مثلا این کتاب من بخرم بعد بفروشم دوباره بخرم، اینطوری نیست دا، ولی یه بار کتاب را بخرم به صورت متناوب، امروز خیار داشته باشم فردا نداشته باشم پس فردا داشته باشم، این اگر یک حقه میگه ممکن نیست. حالا ادامه کلام آخوند خواهم گفتن. یعنی این فرمایش آقای آخوند به درد این بحثی که الان تو این ویلاهای شمال پیش میاد خیلی به درد میخوره. تو شمال الان مثلا ویلاهایی رو میفروشند، اینجوری میفروشند که مثلا امسال مال شما باشه، سال آینده مال کسی باشه، دوباره سال بعدی مال شما باشه، مثلا سالهای زوج مال شماست، سالهای فرد مال شما نیست. یا مثلا یه ویلایی رو میفروشند ولی به 12 نفر هر ماه سال مال یه نفره، نه خودش اینش میفروشه، بله اجاره و چیز اینا نیست دا. الان این متعارف شده سال. مثلا میگه ماه فروردین مال این آقاست، هر سال فروردین این خونه مال این آقا، هر سال اردیبهشت مال این آقا، خرداد مال اون آقا، هر سال. این الان متعارف شده. این کلام آقای آخوند تقریبا صریح در اینه که اینجور معاملات باطله، چون می‌فرماد که اینجور خیاری که یک حق باشه نمیشود یه زمانی باشه یه زمان نباشه یه زمان دیگه باشه. بعد میفرماد مثل ملکیت، این مثال ملکیتش و همین مثال این ویلاهایی که عرض کردم. حال من نمیخوام بگم این حال باطل است، میگم از کلام آخوند در میاد که این باطله. یا مثلا فرض کنید تو ازدواج یه وقت کسی عدد دائم کسی رو میگه، یه مرتبه موقت، حالا یه صورت سوم میشه یه کسی اینجوری با یه زن ازدواج کنه که مثلا ازدواج کنه سالهای زوج این زن همسر این آقا باشه، سالهای فردم نباشه، سالهای فرد مثل مطلقه اده نگه بداره و بره زن کس دیگه بشه، دوباره سال بعدی بدون عقد جدید یا زن این آقا باشه میشه. یعنی زوجیت یه امر واحد اما نسبت به زمان، یه زمانی باشه یه زمان نباشه یه زمان باشه. اگر گفتیم که خیار یک حق، اینجور چیزا باطله. آقای آخون میفرمید که ضرورت انهو ازا تخلل العدم، مثلا به اثباتی فی یوم الثانی، اگر روز دوم ساقط شد خیار میشه بگیم اول و سوم خیار هست؟ لا موجب له فی اليوم الثالث، فانما اوجبه العقد من شخص الخيار قد انعدم، روز دوم خیار از بین رفت، بل خیار له فی الثالث لو وجد لکان شخصا آخر، خیار روز سوم مثلا خیار جدیده و دلیل میخواد. لا مکان بالعقد بن عدم بالاسقاط، روز دوم هم خیار ثابت شد. لاستحالت اعادت المعدوم که شما فهمیدید، این استحاله اعاده معدوم، یعنی خیار روز اول بوده روز دوم معدوم شده روز سوم اعاده بشود، استحاله اعاده معدوم. چکار کنه؟ خیلی خوب مدت، خب تقلیل مدت، خب بله، خب بله، نه نه ببین بحث ما صورت دوم بود، صورت دوم این بود که اسقاط بعد العقد، نه اینکه تو ضمن عقد شرط بکنه. اون که شما فرمودید اصلا رفت تو قسم اول،
قسمتی رو اثبات
میکنم باقی میکنم بعدش رو کارو من پس میکنم. خب اگر که قسمت، خب اگر قسمت رو اثبات میکنه و قسمت آخره که چشکال نداره، اما اگر قسمت وسط رو اثبات میکنه یعنی یک چیز وسط نداره که،
یعنی روز اول سیانت میکنم با روز دوم روز سوم چکار میکنم؟
اثبات میکنم. این که طوری نیست، بستری این بود که اگه وسط رو بخواد اثبات کنه، نه دیگه، اگر یک حقه که یک حق که بسیطه و وسط نداره. این تا اینجا فرماشه های آخوند بروز نه اونش طوری نیست. اشکالی که به این فرماشه های آخونده در اینجا اینه که این استدلال آقای آخوند بگیم که استحاله اعاده معدوم، اعاده معدوم محال است، این استدلال ربطی به بحث ما نداره، اصلا این استدلال با مدعا ارتباط نداره، به خاطر این که اونی که تو کلام و فلسفه میگویند استحاله اعاده معدوم اعاده معدوم مخاله. اون اینه که اعاده معدوم به عینهی این محاله و خود زمان جز اعاده معدومه. اعاده معدوم اینه ها که یک چیزی روز شنبه موجود باشه، یک شنبه معدوم بشود و دو شنبه موجود بشود به عین وجود شنبه در شنبه، نه در دو شنبه. اینو میگن اعاده معدوم. اینه که محاله دوشنبه موجود بشه به عین وجود شنبه در شنبه، نه اینکه دوشنبه موجود بشه در دوشنبه. این که دیگه عاده معدوم نیست، به عینه نیست، چون زمان از خصوصیات و مشخصات فرده. بلذا این استدلال اصل ربطی به بحث ما نداره. به همین دلیل متکلمین میگفتند که اگر یک چیزی تو دنیا موجود بود بعد از مرگ نابود شد، اصلا نابود شد، معدوم شد، روز قیامت موجود شد، این که هیچ کسی نمیگه محال، این همه قبول دارن که اشکال نداره. پس این استدلال به این فرمایش های آخوند که مشکلی را حل نمی کنه. مرحوم سید یزدی تو حاشیه مکاسب صفحه جلد 2 صفحه 166 سید اینجا اومده کلام شیخ انصاری رو تأیید کرده. می‌فرماید که اولا این زمان خیار حیوان مثل حرکت تبسطیه و حرکت قطعی است. این سید می فرماید ها اصفهان، بله بله اصفهان، بله بله بله، حاشیه مرحوم اصفهانی جلد 4، بله بله جلد 4، من چون حاشیه سید رو گذاشته بودم بیارم اشتباهی، چون تو حاشیه سید جلد 2 بود ذهنم رو راشت زد. بله جلد 4 صفحه 166 مرحوم اصفهانی می‌فرماید که زمان برای خیار مثل حرکت قطعیه یا حرکت توسطیه. این که روشنه یعنی چی؟ یه وقت میگیم که خیار یک چیزی بین المبدأ و المنتهى، یعنی تو این سه روز یک چیزه، یک حرکت واحده بین المبدع و المنتها، توی این سه روز یه حق فسخ داره. این رو بهش میگوین حرکت تبسطیه. یه مرتبه میگوییم که نه، یه ماشینی که داره از قم میره تهران هر آنی هر لحظه ای در یک جاییه. توی این سه روز به تعداد آنات به تعداد لحظه ها خیار داریم. الان یه لحظه یه خیار، لحظه بعدی یه خیار، لحظه بعدی یه خیار. اینه بهش میگوین حرکت قطعیه. اگر خیار مثل حرکت توسطیه بود، هر لحظه که قطع شد و ساقط شد دیگه وجود نداره. اما اگر که خیار را مثل حرکت توسطی گرفتیم، مثل حرکت قطعی گرفتیم، اگه خیار مثل حرکت قطعی باشه هیچ اشکال نداره یه لحظهش قطع بشود، لحظه بعدی وجود دارد. یه مطلب، یه مطلبم اینجا، حالا این عبارت رو من آوردم به این خاطر، هدف اصلیم از خوندن این عبارت اینه که اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید که و انفصال الافراد لا یوجب تعدد طبیعی و انفصاله، انفصال الافراد یعنی که مثلا خیار سه روزه، این یه روز یک خیار، روز دوم هم بگید یک خیار، روز سوم هم بگید یک خیار، انفصال افراد یعنی این زمانهایی که سه روز خیار داریم، این انفصال افراد یعنی این یه فردش، این یه فردش، این یه فردش، ساعت به ساعت شد جدا بکنیم، انفصال افراد. حالا اگر وسطش یکیش بیفته، میگه این باعث نمیشه که بشه چند تو خیار، کلی طبیعی خیار باقیست، افراد متفاوتند. این عبارت الان برای این بحث اصول که الان میخواییم گفت این دقیقا همونسه، اینا خب استصحاب کلی قسم ثالثه، کلی میشه چی؟ خیار. روز اول یه فردش، روز دوم یه فردش، روز سوم یه فردش. بعد میگیم وقتی که فرد وسطی افتاد ساقط شد، فرد بعدی استصحاب الخیار میکنیم، نه استصحاب فرد، اما استصحاب کلی قسم ثالثه ها. و عجیب وقت اینه که اصفهانی رضوان الله علیه استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول نداره. به این عبارت دقیقا استصحاب کلی قسم ثالثه، انفصال الافراد لا یوجب تعدد طبیعی. خب این فرمایشات بزرگان، حالا دیگه همینجا یه نکته عرض بکنم ولی این مطلب تمام بشه. اون مطلب اینه که بله همینجوره. بابا اگر که حالا این که هر روزش هم قابل تقسیم، اگه بین اینها یه قسمت ساقط کردید، بله همین بس بشه. جنبندی مسئله اینه که اینجا باید اینطوری بس بشه ها، که اگر بعض خیار را اسقاط کرد، آیا چنین کاری صحیحه یا غلط؟ خیار حقیست که تعلق میگیره به عقد، نه این که خیار حقیه که تعلق میگیرد به مبیع، خلافاً لآیت الخوی و این آقایونا مثل آخوند و دیگرانا. خیار اینه که فسخ عقد، نه فسخ مبیع. فسخ مبیع لازمشه. تعریف خیارم این بود، ملک و فسخ عقد. اگر که خیار به عقد تعلق میگیره، پس دیگه اون اشکال آقای خویی که اصلا مطرح نیست که مبیع قابل تبعوض هست یا نیست، کاری به مبیع نداری. عقدم که یک امر بسیده، عقد را از جهت که نمیشه تبعیض کرد، بگید نصفشو پسخ میکنم نصفشو پسخ نمیکنم. پس مبی که اصلا خارج از بس میشه، میمونه زمان خیار. زمان خیار، اگر کسی ابتدای زمان را ساقط کنه، یعنی بگه روز اول خیار نداشته باشم دوم و سوم دارم، اینجا صحیح هست، ولی اشکال اسقاط و مالم یجب لازم میاد. تو اسقاط و مالم یجب یه اشکال اینه ها که تو بحث خیار مجلس گفتن، آیا میشود یک عقدی بعد از این که مدتی لازمه بعد تبدیل بشه به جایز؟ عقد جایز باشه بعد بشه لازم؟ اینطوری نیست. ولی عقد لازم باشه بعد بشه جایز، این اشکالی داره، اشکالش هم قابل جوابه هم، ولی خلاص این بحث پیش میاد. این در صورتی که اول خیار را ساقط کنه، آخر خیار را هم ساقط کردن، یعنی مثلا روز سوم رو بخواد اسقاط بکنه، اینم که خیلی واضحه که اشکالی نداره، چون رفع ید است از حق. تا حالا حقی داشت بخواد از این به بعد حق نداشته باشه. اونی که محل اشکال بود این بود که وسط این سه روز اسقاط خیار بکند. اینجا باید بریم سراغ ادله. اگر که ادله خیار یک موضوع واحد رو اثبات کرد، اینجا بعد از این که روز دوم خیار رو ساقط کرد، روز سوم شک داریم مثلا خیار وجود دارد یا ندارد، و جای تمسک به عموم عامه، عموم عامه هم همون اوفو بالعقود و اصالت اللزوم، شک داریم مثلا خیاری وجود دارد روز سوم یا نه، تمسک میکنیم به اوفو بالعقود، میگیم که خیاری وجود نداره. حالا این هنوز ادامه داره دیگه، بقیش انشاءالله جلسه بعدی. السلام علیکم.